بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در مسألة پیشین یک کلمه را عرض کنم. قولی که گفت باید همه را رد کند، قول ابن ادریسه. این دو مطلب بیش نداشت. یکی کلام شیخ طوسی را تعویر کرده. کلام شیخ طوسی در صفحه 206، دو سطر آخر، اون را تعویر کرده. گفته مراد از این که لیس علیه شی، یعنی گناهی برای او نیست، تعبیر کرده. یکی هم به ادله ربات تمسک کرده است، ولی دلیل مهمی در کار نداشته. کلام شیخ طوسی را تعبیر کرده که مراد ذنبه. یکی هم آیاتی که درباره ربا آمده است تکیه کرده، اما نسبت به روایات اصلا تذکری نداده. این را عرض کردم که عبارتیشون روشن بشه. خب، حالا یک سؤالی داریم ما. اصالت و تأخیری آمدن، ضمیر برمیگرد، در خودش را پیدا میکنه. سؤال میکنم، مقدمه درس امروز ماست. من فرق بین مجهول المالک و رد مظالم. گاهی میگن مجهول المالکه، گاهی میگن رد مظالمه، فرقش چیست؟ فسکت الجمعی کلهم اجمعون اکتعون ابسعون. بسیار خب، حالا من میگم آقایان که گفتن من درست نشنیدم. مجهول المالک در جایی میگن که معین باشد، وجود خارجی داشته باشد، توجه کردی؟ معین باشد، عرض مالکش هم شناخته نشود. عرض کردم در جایی که تعین پیدا کند و مالک هم شناخته نشود، میگن مجهول المالک، صدقه است. اما رد مظالم در جایی است که مال مردم باشد، اتفاقا برگردد با اموال من مخلوط بشود، در آنجا تخمیسه. بنابراین باید آقایان به هر دو توجه کند. هر کجا گفتن مجهول المالک، مال است که بالاخره در دست من بوده، مخلوط با مال من نشده، یا موجوده و یا اینکه تلف شده اما با مال من مخلوط نشده، اونجا میگن مجهول المالک. و غالبا سوالی که میخونه مجهول المالکه. اما از کردم مسئله رد مظالم در جایی که نه، با مال من مخلوطه و الان موجوده اما نمیدونم چقدره و چه مقداره، اونجا میگن رد مظالم که باید تخمیس بشه. پس آقایان بین مجهول المالک و بین رد مظالم فرق بگذارد. ملاک در رد مظالم اختلاطه، اما بقیه میشود مجهول المالک. استدراک اول خوندم، استدراک اول در جایی بود که از قدم آدمی جاهل به حکم بوده اما بعدن مستبصر شده، تمام. الان آمدیم در استدراک دوم، ربطی به قبل نداره. در استدراک دوم یه مقدمه داریم، یک کتمه. اون این است که اگر کسی عالمن ربا خورده، اون جای بحث نیست، بلکه عالمن محل بحث ما نیست. عرض کردم ازا علم نازالک، باز درباره جاهل بحث میکنیم. اون کدومه؟ یا درباره عرض کردم خدمتی که عالمی که میخواد خودش را تبرئه کنه. این چهار صورت دارد. صورت ها را یکی پس از دیگری میگن به شرطی که از هم جدا کنیم. اذا کانت دافع، دافع یعنی چه؟ یعنی رباده، رباده اون بدبخت، بدبخت با دافع یکیه. اذا کانت دافع مجهولن یک، والمقدار ربا هم معلومن و اون ربا هم موجوده، اونی که موجوده خیلی همش ترگل و ورگل، رباده موجوده یک، مالم مقدارش معلومه و موجودم هست طرف نشده حکم این چیز. سید می فرماید این مسئله منصوص نیست، ما ناچاریم منا کنیم. منا یعنی چه؟ من هنا و هنا، میگن منا. اونی ده که بریم روایات صدقه را ببینیم، مجهول المالک، حکم مجهول المالک داره دیگه. اذا کانت دافع مجهولن ولی مقدار معلومن و شیء موجودن، این قهرن تابع میشه بعد مجهول المالک. روایات مجهول المالک را من آوردم اینجا، باید ببرد این را صدقه بدهد به اهل علم یا به اهل الولایه. روایات مجهول المالک مختلفه، گاهی درباره کسی است که میگد ابن رسول الله در مکه با هم رفیق بودیم، مثلا همان عراقی بودیم، ولی آمدیم به لبهای به نزدیک های عراق، اونها رفتن یک طرف ما هم یک طرف، دیدیم عجب مال او در کیسه ماست. حضرت میفرماید تفحص کن، عرض بکند تفحص کنم نمیشناسم، میفرماید که بده به اهل الولایه. البته این ما نحنفی نیست، از این منا مناها حکم ما نحنفی را استفاده میکنیم. دو، زرگر است نکست تو را، زرگرها وقتی که جنس را بسازند یه مقدار از آن در می ریزد به صورت گرد ریز، این داره یه جا جمد کنم. میگم نه رسول الله، من نمیدونم مالکیه، چند نفر آوردن من براشون ساختم، این ریزها مونده. حضرت می فهمد جمع کن صدقه بده، این مالک و این مال اهلک، ممکنه بخش مال تو باشد، ممکنه بخش مال دیگری، باز ربطی به مسئله ما نداره دار، منا بکنیم. سوم، ابن رسول الله من صاحب فندق هستم، معلوم می شود در زمان امام صادق هم مسافرخانه ها را فندق می گفتن، الان هم میگن فندق و فنادق. مسافر آمده رفته چیزی گذاشته و رفته، حضرت می فرماید صدقه بده. عرض کنم خدمت که روایات از این قبیل صورت اولا را حل می کند. اذا کانت دافع مجهولن و المقدار معلومن و مال حرام موجودن، این صدقه. تا برسیم به سه صورت دیگر بخونیم. عرض کردم خدمتتون که از صورت الاولا الفرع الاولا، عرض کردم صفحه 108 ما ببخشید من سرشته بود، صفحه 115 حکم ما اذا کانت دافع مجهولن او معروفن، من آوردم اما این خارج از محل بحث ماست، من در وسط آمده، و حکم ما اذا کانت المقدار معلومن او مجهولن، این عنوان کلی این چهار صورته، عنوان کلی چهار صورته. اصل صورت الفرع الاول، این اصلشه، اذا کانت دافع مجهولن و المال معلوم المقدار و موجودن. قال سید طباطبایی صاحب عروه یلحقه حکم مجهول المالک بمعنی انه یتصدق به عنه، صفحه 215. و هذا هو القول المشهور و المسألت غیر منصوصت و انما یستدل فی المقام بالروایات الوارده فی مطلق مجهول المالک حیث عد طریقا لایصال المال الی صاحبه، که رقم به صاحبش برسانیم، به فقیر بدهیم، ثوابش را هدیه کنیم به صاحب مال. اینم یکی دو روایت بخونیم. صحیحت یونس ابن عبدالرحمن، فوتش در 208. عرض یونس ابن عبدالرحمن مقام عالی دارد. عرض کرد یونس ابن عبدالرحمن سقطن آخذ منه معال بدینی؟ حضرت محمود نعم. سئل ابوالحسن الرضا و انا حاضرن الى انقال رفیق کاننا به مکه فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منازلنا فلما انصرنا فی الطریق اصبنا بعض متائه معنا فای شیء نصنع به؟ قال تحملونه حتی تلحقوه بالکوفه. خیال میکند بنی که اونم کوفی بوده. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف اکفه نصنه. قال ازا کان کذا فبعه و تصدق بسمنه. قال له الا من؟ قال له الا من جعلت فدا؟ به که بدیم؟ قال الا اهل الولایه، شیعه باشد. باز یه روایت دیگرم بخونیم. ما رواه علی ابن میمون السائق قال سألت ابا عبدالله امن یکنس من التراب، کنسه جمع کردن، فابی اهو لمازا اصدع به؟ هر خاک نیست، خاک تلاس، چون که سائق را میگه زرگره. قال تصدق به فا اما لکه یا مال توست و اما لأهله. سه وقد ورد فی لغتت الحرم به انائل به انهو لم یجد له طالبون یرجع الى بلدهی فلیتصدق بهی علا اهل بیت من المسلمین. البته تصدق بده به شرط زبان اگر آمد زامنی. دیگه بقیه روایات در اینجا ما نمیخونیم، بقیه روایات ببینید. پس صورت اول روشن شد. ازا کان الدافع مشهورن والمال مقدارش معلومه و موجودم هست، این راهش صدقه است، منصوص نیست، اما از روایات استفاده کردیم. حالا الفرع الثانی. فرع ثانی کدومه؟ البته با اولی فرق خواهد کرد. ازا کان الدافع مشهورن، از کنم مقدار مالم از کنم معلومه، اما تالفن، فرقش با اولی تالفن. اینجا باید چه کنیم؟ اینجا گاهی ممکنه کلمه رد مظالم به کار ببرن، اما مراد از رد مظالم، رد مظالم اصطلاحی نیست. اینجا چه کند؟ اینجا هم علی ظاهر راهش همان راه صدقه است، اما با یک فرق. اونجا که مال موجود باشد، من میتوانم از کارم خودم به فقیر بدهم، اما اونجا که تلف شده، من این مال را برمیدارم به نیت او، برای او تعین پیدا نمیکنه، چون من ولایت ندارم. چون که تلف شده در میان اموال من، تلف شده، من اگر بردارم 100 دینار، من ولایت ندارم که این 100 دینار مال او باشه، نه وکیلش هستم نه ولی. اینجا ناچار میریم در خانه حاکم. حاکم ار کنم ولایت دارد، او بیاد تعین میکند، برمیدارد، ارز کنم با دست مبارک تعین میشه، به من میدهد، من صدقه میدم یا خودش صدقه. بنابر اموالی که در ذمه هست آدم عوام، با برداشتن او تعین پیدا نمی کنه، در ذمه است. اگر موجود باشد اون صورت اولاست، میده، تعین دارد، اما در اینجا تعین ندارد، در ذمه است. من نه وکیلم نه ولی، ناچارم تعینش به وسیله حاکم باشه. اگر اینجا کلمه رد مظالم میگن، مراد همون احتیاج به حاکمه، و الا رد مظالم در جایی که اختلاف باشه. اگر کلمه رد مظالم به کار میبرم، نه، یه آقایی که الان در اینجا تشریف دارن از من یه مسئله را سوال کردند و گفتم اگر کسی صدقه را جدا کند آیا این تعجن پیدا میکند یا نه؟ به نظر من گفتم تعجن پیدا نمی کند، چون من نه وکیل عرض کردم چیز هستم، وکیل عرض کردم فقیر و نه ولیش. تعجنش این است که بندازم تو صندوقی که تحت نظر ولیه. عرض کردم یه روایتی را ایشون خوندند و بنا شدم روایت را من ببینم. هستن الان در خانواده ها یه صندوقی دارن، اون ممکنه صندوق تعجن پیدا کنه، اما اگر نه بذاره کنار این تعجن پیدا نمی کند. نه من وکیل عرض کنم فقیرم و نهیم. الفرع الثانی اذا کان صاحب المال مجهولن و مال و مقدار المال معلومن اما تالفن اتلف و صار فی ذمت الاخذ قال السید الطباطبایی یلحقه حکم المظالم. نه خود مظالم، حکم المظالم کدوم؟ یعنی باید به وسیله ولی حاکم تعجل پیدا کنه و الا اون مظالمی که باید تخمیز کنیم اون نیست. تخمیز در جایی است که مختلط با مال من بشود، اینجا مختلط نیست. عرض کنم خدمتون که اینجا ذمه هست. باز عرض بکنم اختلاط تلف نشده، اختلاط قاطی شده. صد من گردو داشتیم، با گردو یه طرف از قرم خدمت که قاطی شد، اون اختلاطه. تلف کردن غیر اختلاطه، ابتداعا در ذمه هست، اما در چیز در جناب رد مظالم در ذمه نیست، در خارجه. اگر کلمه رد المظالم میگه نظر اینه، قال فی العروة الوثقى اذا کان فی حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محل للخمس. این عبارت برای چه آوردم؟ که اشتباه نکنید اگر گفت یلحقه حکم المظالم حتما باید تخمیز کنیم، صریحا نگد نه. اقول موضوع المسئله اذا استولى علی مال الغیر و ارید به هنا الربا فأتلفه قبل الاختلاط فلا موضوع للخمس لأن موضوعه هو المال المختلط. اما اینجا قبل از اختلاط به ذمه من آمده، دیگه اختلاط موضوع نداره. و اما ثابت ابتداء فی الذمه فذمته مشغول بنفس الحرام فیجب علیه اداؤها حسب القواعد. اما یختلف این صورت با صورت قبلی. در صورت قبلی موجود بود، نیازی به حاکم نداشتیم، اما در اینجا نیست، با برداشتن من تعجن پیدا نکنه. حاکم باید بردارد، تعجن پیدا کند، بله. فیختلف حکمه حکم هذه الصوره اما سبق بعد اشتراکه ما فی کون مقدار المال معلوما فلو کان المال موجودن فر اول یتصدق ان صاحبه من دون حاجت الى اذن الحاکم و اما اذا کان تالفا فلان تعین ما فی الذمه بما یتصدق این فتعین بحاجت الى ولایه ولا ولایت للآخذ الاوام فلا یکم بالامر الا به ازن الحاکم. ولذا تعبیرها عوض شد. تا اینجا دو صورت خوندیم، ها علامه سبزواری دو تا صورت خوندیم. یک، اول موجود بود، این حاکم نمیخواد من میدم. دوم تالف بود، اینجا باید صدقه بدم اما باید حاکم این را تعجن پیدا کند که مال آن بیچاره باشد، آن دافع باشه. صورت سوم کدوم؟ صورت سوم از کنم خدمتون که ببین، یک یک میگاییم پایین ها. اولی مثل ماه بود، دافع مجهولن ولی مقدار معلومن و شیء موجودن. دومی آقای رمضانی، دومی کمی آمد پایین تر، اذا کانت دافع مجهولن و مقدار المال معلومن اما تالفن. فقط در سومی چطور؟ خدا میان پایین کرد. اذا کان الدافع معلوما و مقدارش مجهولا. نمیدونم که چقدر من رباخار بودم، نمیدونم صد دینار ربا خوردم یا از کرم بیشتر. یک یک میایم پایین کرد. در اولی هر سه کامله، در دومی دومی کامله، اما در سومی فقط یکی کامله. اذا کان الدافع مجهولا، اما مقدار مالم چی آقا از کرم مجهولا، مقدار مال مجهولا. اینجا ما از دو نظر به حاکم شرع احتیاج داریم. آقایی که من شایی بگو چرا؟ از دو نظر به حاکم شرع احتیاج داریم. ارز کردم هم تلف شده، تعینش حاکم شرع بخواد، مقدارم حاکم شرع بخواد، چون مقدار مجهوله. معلوم نیست که 100 دینار 200 دینار. البته حاکمم علم غیب نداره، چکار میکنه آقای قدرتی؟ میگد از اون سوال میکنه، یکی یک از اون سوال میکنه، چی میشیم میگیره تا یه حدی به دستش بیاد که زنش باشد معین میکنه. پس در اینجا هم ما احتیاج داریم به حاکم از دو نظر، یکی تعین، اما فی الذمه تعین پیدا کنه، یکی هم مقدار تعین پیدا کنه. این صورت سوم. صورت چهارم دیگه، البته کلمه چهارم ننوشتیم، الف ب، الف ب نوشتیم. ب کدومه؟ از کارم دقت کنید، بیم پایین تر. اذا کان المالک، اذا کان الدافع مجهولا و مقدارم مجهولا، و اما گفتیم تالفا. بله نه نه، اذا کان الدافع مجهولا، اینجا همش مجهوله. آقا شروع نکن. اول شون آقای رمضانی ما را انتوان، اذا کان الدافع مجهولا و المقدار معلوما و الشیء موجودا، این اولی. دومی کمی پایین تر، اذا کان الدافع مجهولا و مقدار المال معلوما اما تلفا. سوم از اونم بدتر، اذا کان المدافع مجهولا و مقدار المال غیر معلوم اما تلفا. نه اینکه به ذمه بیاد. اینجا عرض کردیم از دو نظر احتیاج داریم. صورت پنج چهارم کدومه که من بگفتم؟ ای کاش بگفتم از فرع الرابع. اون این است که نه، همینه، اذا کان الدافع مجهولا و مقدار المال مجهولا، اما تالف نیست بلکه اختلط به مالی. الان در اموال من سینه میزند به. اینجا از اون سه صورت جدا میشود. اون سه صورت چه بود؟ مجهول المالک بود، اما این دیگه مجهول المالک نیست، این برمیگردد به حاکم، برگردد این را تخمیز کند. اینجا هم احتیاج به حاکم داریم از دو نظر، اولا مقدارم معین کنه و ثانیا تعین پیدا کنه. چهارم فقط شد رد مساله. اون سه صورت اولا شد عرض کنم مسئله به اصطلاح مجهول المالک، اما اینجا چون اختلاط آمد جدا سازی، احتیاج به حاکم داریم، هم بگن مقدارم معین کند همون. بیاید اون صورت چهارم ب که نوشته ب ای اذا کان، سطر پنجم، تلک الصورت. صورت چهارم میخونیم، تلک الصورت اذا کان مجهول المقدار ولکن اختلط بماله. فرق سوم چهارم با سوم اینه که در سوم اختلاط نیست، تلفه، اما در اینجا اختلاطه. فإن عرف المالك هیچ يتصادح به، و إن لم يعرف یا يعرف بأن جهل القدر والمالك يجب تخميسه كما هو الحكم في غير هي من المال المختلط بالحرام. آقایان در کتاب خمس میخونن یکی از مواردی که باید تخمیس بشود المال الحلال المختلط بالحرام. دو روایت میخونیم، صحیحة عمار بن مروان
قال سمعت ابا عبد الله يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمه، يكي هم والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخام، يخرج من المعادن نائب فاعل يخرج الخمس، اون الخمسی که در آخر سطر نائب فاعل يخرج. ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني. بينها چه میگن آقای دهقانی؟ بين روايات میگن، میگن رباعی الكليني. الكليني از کلام تار گاه یک روایت را از امام به چهار واسطه، ولی من ندیدم سلاسه گل کلینی. بعضی از جاها که دیدم سلاسه، دیدم آنجا در وسط راوی افتاده، ولی کلینی سلاسه ندارد، حد اکثر رباعی رباعیه. از کلم ان اتا رجل امیر المؤمنین فقال انی کسبت مالن اغمزت فی مطالبه حلالن و حرامن، چشم پوشیدم وقد اردت التوبه ولا ادري الحرام منه والحلال وقد اختلط علي. فقال امير المؤمنين تصدق بخمس مالك فان الله قد رضي من الاشياء بالخمس وسائر المال لك البته حلال. البته مجرد خمس آقایان در کتاب خود میگن کافی نیست، گاهی اگر حاکم ببیند که با خمس حرام بیشتر بوده، خمس دیگر باید. اگر با یک خمس زن پیدا کند که پاک شد بله، اما اگر حرامش به قدر زیاد باشد باید خمس بعد الخم. کم بر کلام ها در این استدراک دوم. استدراک سوم ببینیم چه میشه انشاءالله فردا.